أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. خب، ما به لطف الهی رسیدیم به فصل بعدی، بعد از اینکه اومد مطرح کرد که مرحله فنا را در دو تا فصل، سه تا فصل گذشته مرحله فنا را مطرح کرد که ثم انه لا یقیب عن نفسه. این فصل چند رو میشه کتاب شما؟ ثم انه لا یقیب عن نفسه شه 17. فصل 17 بحث فنا رو مطرح کرد که یک غیبتی از خودش پیدا میکنه، یک غیبتی از خودش پیدا میکنه که این مرحله فنا بود که دیگه از مرحله تردد هم عبور کرده بود و هم گفت به مرحله فنا رسید. بعد فصل 18 هم اومد توضیح داد که این فنایی که میخواست توضیح بده که مقام وصوله، مقام اتصاله، این مقام وصول و مقام اتصالی که میخواد در واقع مطرح بکنه، میخواد این رو متوجه بشه که هر چی قبل از این مقام وصول و مقام فنا باشه، این بالاخره یک نقصی بله داره. میگه همین که تو خیلی دعبش این هست که این نکته رو تأکید کنه، یه همین که تو متوجه اون چیزی هستی، همین که تو متوجه یه چیزی هستی که ازش منزه بشی، خودتو جدا بکنی، در واقع این خودش یه شغله، این خودش یه اشتغاله. دیدید ما تلاش میکنیم که خودمون از اشتغالات جدا کنی. خود جدا کردن از اشتغالات خودش اشتغاله. به قول آقایون در واقع تخلیهش اینه، تحلیه است. آخه عارف تو مقام زهد خیلی توجه میکنه که به اون چیزی که میخواد ازش منزه بشه. خب این میشه شغل، این میشه یه نوع اشتغال. یا خیلی دنبال این میگه، خب این یه خود این توجه ماسه واللهه. یه موقع هایی آدم ها اعتنا میکنن که نفس خودشون رو مطیع بکنن. خب اینجا یعنی من خیلی عاجز شدم که دنبال این هستم که نفس خودم رو، معلومه است که به یه عجزی رسیدم جلو نفس اماره که الان دنبال این هستم که نفس خودم رو مطیع کنم. میگه ببینید اینها رو اگر خوب توجه کنید، اینها قبل مقام وصوله. بعد اشاره بعدی اومد دوباره مراحل رو، کل مقامات عارفین رو توی این فصل یک بار دیگه با کلماتی مثل تفریق، نفزن، ترکن، رفزن، این چیزها در واقع مطرح کرد. بعد حالا میخواد اینجا دوباره توی این اشاره، در واقع اون 17 هم بود، 18 هم، 19 هم، 20 هم، توی فصل 20 هم میخواد بگه بحثی بپردازه. خب بحثش بحث خوبیه، بحث قابل توجهیه، تو حوزه‌ی فلسفه عرفان خیلی این بحث به کار میاد، خیلی تو این بحث به کار میاد، بحث چیزی که اینجا میخواد بگه تو بخش دوم این اشاره میخواد بگه، نظر تو بخش تو فلسفه عرفان خیلی به کار میاد و در واقع یه توجهاتی به ما میده این بحث. ببینید قدم اولی که اینجا باید توجه بکنیم اینه که عارف اون چیزی رو که دنبالشه معروفه، یعنی معروف براش مهمه نه عرفان. اگر کسی بیاد عرفان رو برای عرفان بخواد، این یه نوع شرک توش هست، فرقی نمی کنه، یه نوع شرک توش هست. عرفان رو برای معروف نمیخواد، عرفان رو برای عرفان میخواد نه عرفان رو برای معروف. اگر عرفان رو برای عرفان خواست نه عرفان رو برای معروف، این یه نوع شرک توش هست، یه نوع کفری توش هست. یه نوع شرک در واقع به خاطر هم اگر اون عارف یک حرکتی بکنه و واقعا برسه به خدا، اونجا در واقع عرفان رو نیافته، معروف رو یافته. یعنی اگر واقعا عرفان، کسی عرفان رو برای معروف بخواد، وقتی رسید به این عرفان عرفان رو نیافته، معروف رو یافته. یعنی اون همونجا توجه به عرفانش نداره، توجه به شناختش نداره، توجه به معرفتش نداره، توجه به چی داره؟ توجه به معروفش داره. یعنی اون چیزی که تو چنگشه، اون چیزی که داره میابه، یافتنش کار نداره، خود اون معروفه رو در واقع کار داره. میگه این آقایون عرفا رو توجه کنین، عارفی عارف حقیقیه که عرفان رو برا معروف بخواد، نه اینکه عرفان رو برا عرفان بخواد، شناخت رو برا شناخت بخواد، نه اون معروفه رو در واقع دنبالش میگرده. بعد میگه که اگر رسید با عرفان به معروف، اینجاست که ما میگیم مقام وصوله، این مقام توحیده، مقام اتصاله. این بخش اولی که باید توضیح میدادیم، بخش اولی این اشاره است. یه بخش دومی داره این اشاره که این نکته هم بگم بعد وارد اون بحث بشم، چون این حلقه بحثی میشه. بگه اگر رسید به مقام وصول، فکر نکن مقام وصول تک مقامیه و یه مرتبه یه و تمام شد برا. قبل مقام وصول میگه دیدی چقدر مرتبه ما میچیدیم، اراده و یک به یک میچیدیم تا برسیم به مقام وصول. فکر نکن وصول صفر و صدیه یا نیست یا همش هست، نه، خود اونم کلی مراتب و درجات داره. اینطور نیست که یک درجه ای باشه، کلی مراتب داره، کلی درجات داره. یه لحظه متن رو نگاه کنیم. من آثر الارفان لل ارفان فقط قال بسانی، اگر عرفان رو ترجیح بده برای عرفان، فقط قالب ثانی، این قائله به چی شده؟ به ثانی شده. چون به معرفت به حقم نظر داره، به حق نظر نداره، به معرفت به حقم نظر، یعنی به هم به حق نظر داره هم به چی؟ به معرفت. پس خود معرفت، خود معرفت حق اومده وایس به کناره حق. قال به ثانیه، به دومی قائل شده در برابر خدا، یعنی دیگه خدا تک خدا نیست، دو خداییه. معرفتم معرفت حق رو هم چی میدونه؟ موضوعیت قائله، مطلوب به ذاتش شده. این انگار اومده یک شریکی قائل شده. و من وجد العرفان، این شرک شد، فقط قالب بزن شرک شد، معرفت حقم کنار حق مطرح شد. و من وجد العرفان، کسی که عرفان رو بیابد و واجد بشه، که انه لا یجدو، که گویی که گویی که اون رو نیافته، کسی که عرفان رو بیابد که گویی که اون عرفانه رو نیافته، عرفانه رو واجد نشده، بل یجد المعروف، بلکه کسی که عرفان رو بیابد آنطور که بله معروف رو داره میابد، نه عرفان رو، معروف به میخوره به عرفان، کسی که عرفان رو بیابد که انی که اصلا کاری به معرفت نداره، بلکه چی؟ کار به معروفه داره. این فقط خاز لجت الوصول، این است که قور کرده، قور کرده لجه وصول رو، جرفای وصول رو، به مقام توحید دست رسیده، به وادی وصول دست رسیده. اگر کسی معرفت رو نبینه، معروف رو ببینه، این شده چی؟ از فقط قالب ثانی دیگه نمیشه گفت این قالب ثانی شده، این دیگه شرک نداره، چون معروف رو داره، چون خودی خدا رو داره. و لیس هناک و هناک درجاتون، تو این مقام وصول کلی درجه هست، کلی تو این مقام اسما و صفات حق که رسیده به مقام وصول و به مقام فنا رسیده، انشالله این فصل تمام بشه میستم، وقتی که رسیده به این مقام وصول و به مقام اتصال کلی درجه هست. لیس اقل من درجات ما قبله، که کمتر از درجات ما قبلش نیست. درجات این تو مقام تحلیه که رسید به مقام وصول و به مقام فنا، اینجا کلی درجه هست که گمان نکنید صفر و صدیه یا وصول کلن همش هست یا نیست، نه، این لیست اقل کمتر نیست، من درجات ما قبله، از درجات ما قبلش کمتر نیست. آثر نافی الاختصار، که ما ترجیح دادیم در اون اختصار رو، ترجیح دادیم در اون، در واقع بیان اون درجات ها میخوره به اون بیان درجات، به اون درجات. میگه کمتر از اون درجات ما قبل از وصول نیست. چطور قبل از وصول کلی درجه داشت، وقتی وارد وادی اصول هم وصول هم میشی کلی درجه داره، کلی درجه داره. حالا اینجا این خیلی مهمه، از چند جهت جملات مهمه. فإنها لا یفهم الحدیث، لا یفهم الحدیث، سخن گفتن اونها رو تفهیم نمی کنه، افهام نمی کنه. تو میخوای حرف ازش بزنی، حرف زدن ازش چیه؟ نمیشه توصیفش کرد، فهموندش با سخن گفتن. آقا چه خبر است؟ رفتنیه، یافتنیه، چشیدنیه، نبافتنی. ولا تشرح العباره، عبارت شرحش نمیده، عبارت با چه عبارت هایی میخواد شروع کنه شرحش دادن؟ با سخن نمیتونی بیانش کنی. ولا یکشف المقال انها، لا یکشف المقال انها غیر الخیار، گفته از اون مقال، یعنی گفته مقال از اون، گفته از اون، جز خیال چیزی ازش لا یکشف، نمی نمایاند، پرده بر، یعنی گفته از اون جز یک سری از تصویرهای خیالی، یک سری تصویرها، جز یک سری از تصویرهای خیالی برای من رقم نمیزنه. دقیقا نمونه چون مقام فناست. و من احب ان یتعرفها، آقا باشه، لا یفهم الحدیث، لا تشرح العباره و لا یکشف المقال غیر الخیال. آقا ما خواهم چی کار کنیم؟ خواهم بفهمیم بالاخره، خواهم بفهمیم چی کار کنیم. و من احب ان یتعرفها، کسی که دوست داره که بشناسه این مقامات و درجات، یا علی مدد فلیت درج الا ان یسیر من اهل مشاهده، خب بروش اهل مشاهده دون المشافهه، اهل گفت شنود نشو، اهل گفت شنود نشو، برو بشو چی؟ بله، برو بشو اهل، در واقع برو بشو اهل، بله سالک شد اهل مشاهده شو دون المشافهه. و من الواصلین الالعین دون السامعین للاثر، برو بشو از واصلین الالعین که به حقیقت رسیدند، دون سامعین للاثر، بدون اون کسانی که اثرها را شنیدند، برو واصلین الالعین شد دون سامعین للاثر. و این خیلی مهمه که اینجا بهش میگن به قول آقایون عرفا بهش میگن تعبیر، حوزه تعبیر، که انشاءالله اگر بحث تمام شد یکم توضیح میدم. تو فلسفه عرفان بحث تعبیر مطرحه. العرفانو حالتون للعارف، عرفان یک حالتی است برای عارف، یه حالته، بالقیاس الی المعروف، عرفان یه حالته، به نسبت به معروف یه حالته. خب فهیه لا محاله غیر معروف، این معرفت لا محاله ناچارن چیه؟ غیر معروفه. نتیجه نه خود اون موقع که شما معروف رو داری، همون موقع که به عرفان رسیدی، عرفان پرده برداری میکنه از معروف، شناخت، علم پرده برداری میکنه از معلوم. خب عرفان پرده برداری میکنه از معروف. وقتی به عرفان رسیدی، به عرفان رسیدی، یکی نگاه میکنه چه، مثلا شما یه بار این کتابو باز کردی، کتاب باز کردی، چشمت افتاده به چی؟ به این کلماتی این کتاب. این دیدن، دیدن این کلمات، دیدن این کلمات داره پرده برداری میکنه از این کلمات. یه موقع کلمات رو نگاه میکنی، یه بار دیدنت از کلمات رو نگاه میکنی. نگیم که نتیجهش، نگیم نتیجهش، اون روی عرفان پرده برداریه معروفه، از معروفه. حالا یکی میاد خود کلمات رو نگاه میکنه، یکی میاد دیدنش رو نگاه میکنه. میگه عرفان یه حالتی برای عارفه، نسبت به کی؟ نسبت به معروف. فهی لا محاله ناچارن غیر معروف میشه. فمن کان غرضه من العرفان، کسی که غرضش از عرفان چی باشه؟ فمن کان غرضه من العرفان نفس العرفان، کسی که قرضش از عرفان خود عرفان باشه، فهو و لیس من الموحدی، از موحدی نیست، از موحدی نیست. چرا؟ چون لانه یرید مع الحق شیئا غیره، چون با حق یه شیئی غیر حق رو هم خواسته، یعنی هم حق رو خواسته، هم شناخت حق رو خواسته. شناخت حق، شناخت حق غیر حقه. تو اگر شناخت حق رو بخوای، اگر تو شناخت حق رو بخوای، این شده غیر حق. و هازا و هازهی حال المتبجه به زینت ذاته، این در واقع و امکان بالحق، کسی که هنوز معرفت حق رو هم میخواد، کسی که هنوز معرفت حق رو هم میخواد، معرفت حق رو کنار حق میخواد، معرفت حق رو میخواد، این هنوز کسی است که متبجه به زینت ذاته است. یعنی چه متوجه به زینت ذات؟ زینت ذات که معلومه آراستگیه اون ذاتش، متوجه یعنی شادمان، شاد خرمه. گدا این هنوز همین این حالت تردد تو ذهنتون بیاری، تو حالت تردد، حالت تردد یه حالت داشت که امین حق تو جانش آینه بسته بود، عجب عجب نقشی بسته، شاد بود به این نقش بسته شدن، به این آراستگی شاد بود. دقت میکن چی شد؟ میگه این هنو قبل مقام وصوله، هنو به مقام وصول نرسیده کسی معرفت رو هم بخواد، چون این هنو المتبجه، چون این شادمانه به اون زینت ذاتش، با چی زینت داشت بسته شده؟ خودش میگه و انکان بالحق، اگرچه با حق متبجهه بالحق، یعنی به زینت ذاته، و انکان بل این ذاتش بر اثر تجلیات حق تو سرش نقش بسته، تو جانش نقش بسته. بله دیگه، داره میره آروم، تازه باید بره کار کنه، بازم باید بره کار کنه تا از این معرفت دست برداره بسیم مقام وصول و امین لجت الوصول.
مراتب اول که زهر چیز بوده اونجا نیت شوید اسلام کرد، اونجا خوب کار نکرده.
بله همینطور قدم به قدم، بله این باید دست برداره. مثلا میگه این به مقام لانه یورید ملحق شیئا غیره و هازهی حال المتبچه، این حال کسی است که ذاتش آراسته شده، ذاتش آراسته شده و این کانه بالحقا، اگرچه به حقم آراسته شده ولی متبجه به زینت ذاته. تو مقام وصول چی میخوای؟ تو مقام وصول نیستی میخوای؟ تو مقام وصول چی میخوای؟ نیستی. تو در پرتوه تو باید نیست بشی. اگر تو هنوز ذات خودت رو میبینی، یعنی چی؟ یعنی هنوز نرسیدی. اگه ذات خودت رو میبینی، اگر آراستگی ذات خودت رو، هرچند به تجلیات حق و امکانه بله، هرچند با تجلیات حق داری تو اما ذات خودت رو داری میبینی که عجب با تجلیات حق آراسته شده، ببین اسماء و صفات حق تو جان من اومده، اسماء و صفات تو جان من اومده، این تو جان من اومده، هنوز معلومه است که تو هستی. بله دیگه گام باید بری چلو. بله همش بله. اما من عرف الحق، اما کسی که حق رو بشنسه و قاب انزاته و قایب از خودش بشه، فهو غائب لا محاله عن العرفان للی هو لذاته. خب اگر کسی که حق رو بشناسه غائب از خودش بشه بگید، فهو غائب ناچارن و لا محاله ناچارن از اون عرفانه که برای ذاتش رخ داده بگید غائب میشه. درسته؟ وقتی تو اصل خودت رو از یاد ببری، غائب بشی از خودت، اون عرفانه که حالت توه، حالت ذات توه، اون از یاد میبری یا نمیبری؟ اون هم از یاد میبری. تو غائب شو از خودت، همه حالات رو از یاد میبری. فهو وقد وجد العرفان، این آقا عرفان رو یافته، که انه لا یجد، که نه عرفان رو یافته، بل یجد المعروف فقط، بلکه معروف رو فقط یافته. و هو الخائز لجت الوصول، این بله رسیده، این رسیده به چی؟ به لجه وصول، به وادی وصول، به وادی وصول رسیده. این بله به عرفان رسیده، ولی عرفانه نمیبینه. کیه داره میبینه؟ بفرمه معروف رو داره میبینه. ای و هو الخائز لجت الوصول ای معظمه معظمه و هناک درجاتون، یعنی تو بخش معظم و بزرگ لجت الوصول، لجت الوصول یعنی تو بخش معظم و بزرگ اون غور کرده، اون غور کرده. خائز یعنی غور کرده، اون غور کرده در لجه وصول، در لجه وصول غور کرده، داره غور میکنه در لجه وصول. یعنی چه در لجه وصول؟ یعنی تو بخش معظم و بزرگ اون غور کرده، به عمقش رسیده. و هناکه درجاتون، هناکه هناکه تو سفر در حق، هناکه تو سفر در حق درجاتی هست، مقاماتی هست که هیه درجات التحلیه، که درجات تحلیه است، تحلیه بالامور الوجودیه. این وقتی که میرسه به مقام وصول، وقتی میرسه به مقام وصول، مقام درجات تحلیه شروع میشه، بالامور الوجودیه، به امور وجودیه، به امور وجودیه، که امور وجودیه چی هستن؟ امور وجودیه، اون امور وجودیه همون اموری است که هستن، که بفرمایید اموری هستن که در واقع التي هي نعوت الالهیه، اسماء و صفات حقن. تازه به مقام وصول که میرسه، مقام تحلیه است، مقام تحلیه به اسماء و صفات حق. درجات داره این عالم وصول برای خودش. و هی لیس اقل من درجات ما قبله، که کمتر از درجات ما قبلش، بله ما قبل وصول بگید نیست. مقام ما قبل وصول چی بود؟ اعنی درجات و تزکیه، یعنی مقام درجات تزکیه و تخلیه، مقام پاک شدن و تهی شدن از غیر حق، مقام پاک شدن و تهی شدن از غیر حق. من الامور الخلقی، از امور خلقی، من الامور الخلقی، از امور خلقی. ببینید مقام تخلیه و تزکیه از حوزه امین تخلیه است، تخلیه یه امر سلبیه، تو تحلیه یه امر بله ایجابیه، تو تزکیه عارف چی کار میکنه؟ سعی میکنه تو تزکیه و تخلیه سعی میکنه اون تقیداتش از بین ببره، اون تعیناتش از بین ببره، قیود رو دونه دونه حذف بکنه، دونه دونه قیود رو حذف بکنه، اون میشه چی؟ بله این میشه مقام درجات. بفرمایید مقام درجات تزکیه. میگه این درجات تحلیه به امور وجودیه، که امور وجودیه همون نعوت الهی هستن، میرسه به مقام وصول و سیر میکنه، سیر میکنه در نعوت الهی و اسماء و صفات الهی. اینا خودش درجاتی دارن که کمتر از درجات ما قبلش، یعنی درجات تزکیه من الامور الخلقیه. یه جایی میرسی اون قبل از مقام وصول مقام پاک شدنه، مقام تزکیه است. از چی؟ من الامور الخلقیه. تو باید یه سری امور خلقیت رو از خودت حذف بکنی، بری حقانی بشی، باید تخلیه پیدا کنی از امور خلقی، بری تو حوزه حقانیت، بری تو امور ربانی، بری ربانی بشی. یه سری از چیزهای خلقی رو باید حذف بکنی این وسط. مقام قبل وصول مقام درجات تزکیه است، از امور خلقی، التی تعود، که برمیگرده الی الاوصاف الادمیه، که برمیگرده به اوصاف ادمی، به اوصاف ادمی. یعنی چی؟ یعنی همین قیود، حدود، تعینات، تقیدات، اینها امور ادمیان که تو باید اینها را سلب کنی تا بتونی چی کار کنی؟ تا به حق برسی. پس یه مقام چی داریم؟ بگی دوتا مقام داریم. مقام دو قسمش کنیم، دو قسم کنید. یک، مقام ما قبل الوصول، مقام وصول و ما بعده. دو قسم داریم، مقام قبل الوصول، مقام وصول و ما بعده و بعد وصول. مقام ما، مقام وصول و ما بعده، مقام وصول و ما بعده، این مقام تحلیه است، تحلیه است. این مقام تحلیه است، این مقام تحلیه است. این مقام تحلیه است، تحلیه به اسماء و صفاته، تحلیه به یه امور وجودیه. اما مقام ما قبل الوصول مقام تخلیه از حدوده، مقام تخلیه از تعیناته، مقام تخلیه از امور خلقیه. باید این امور خلقی، تعینات، تقیدات رو بذاری کنار دیگه، امور خلقی رو بذاری کنار. دقت میکنید چون یه ربانی بشی، حقانی بشی. و ذالکه لأن الهیات، چون که الهیات یعنی امور الهی، ربانی، امور حقانی، محیطتون احاطه داره بر امور خلقی، غیر متناهیه. و که امور الهیه امور محیطه غیر متناهیه. و الخلقیات، خلقیات چی؟ محاتون، امور خلقی محاتون بها، محاته به اون الهیات متناهیه، محدوده. یک باید از وادیه، از وادیه محدود و متناهی دست برداری برسی به یه وادیه نامتناهی. امور خلقی امور محاته، امور الهی امور محیطه، امور خلق امور متناهی و محدوده، اون امور غیر متناهی. و الهازا اشیر فی قوله عز من قال، این به خاطر هم خود مطال اشاره میکنه که قل لو کان البحر مدادا، اگر دریا بشه، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. میگه اگر تمام اشجار قلم بشن، تمام دریاها در واقع مرکب بشن تا بتونن کلمات رب رو بنویسن، نمیتونن بنویسن. امور حقانی، امور الهی نامتناهیه، امور خلق. بعد این امور خلق رو باید دست ازش برداری. فل ارتقا فی تلک درجات سلوکن الالله. ببینید دو قسم کردیم، دو قسم کردیم، یک دو قسم کردیم، ما قبل الوصول، الوصول و ما بعد. قبل الوصول مقام چیه؟ تزکیه است. مقام تزکیه است. مقام وصول و ما بعده مقام تحلیه به نعوت اسماء الهی. حالا میگه ارتقا فی تلک درجات، ارتقا در اون درجات، درجات قبل الوصول، درجات قبل الوصول. اینو دقت کنید، ما قبل الوصول، ما قبل الوصول سلوک الالله، الوصول و ما بعده سلوک فی الله. دقت کردید چی شد؟ قبل الوصول سلوک الالله، الوصول و ما بعده سلوک فی الله. فل ارتقا فی تلک درجات، ارتقا در این درجات تزکیه سلوکن الالله. و فی هازهی در این درجات، فی هازهی در این درجات، از در این درجات سلوک فی الله. و ینته سلوکان، این دوتا در واقع این درجات تزکیه و بالا رفتن تو این درجات تزکیه که سلوک الالله و سلوک فی الله، ینته سلوکان، این دوتا سلوک منتهی میشه به چی؟ به فناء فی التوحید، به فناء در توحید. و علم ان العباره، بدون ان العباره، عباره یعنی چی؟ عباره، عباره یعنی عبارت، عبارت یعنی عبارت، یعنی شرح بیان این درجات با الفاظ و عبارات و اینها، عبارت تعبیر، تعبیر از این درجات، انها زید درجات غیر ممکنه، غیر ممکنه. چرا؟ لأن العباره، چون تعبیر موضوعتون، چون تعبیرها وضع شده برای چی؟ للمعان التي، برای معانی که یتصورها اهل لغات، برای معانی وضع شده که اهل لغات اونها را تصور میکنن، میتونن متصور بشن. ثم یحفظونها، بعد چی کار میکنن؟ اونها را حفظش میکنن. ثم یتذکرونها، بعد اونها را به یاد میارن، با این الفاظ بگید به یاد میارن. ثم یتفاهمونها، سپس اینها را تفاهم میکنن، تعلیما و تعلما. عبارت اینه دیگه، عبارت وضع میشه برای معانی که اهل لغات تصورش میکنن، بعد حفظش میکنن، بعد متذکرش میشن، بعد تعلیما و تعلما به هم دیگه یاد دهی میکنن. درسته؟ اما التی لا یصل الیها قائل لا غائب عن ذاته، اما اون معانی که نمیرسد به اون معانی مگر کسی که غائب از ذاتشه، فضلا ان قوا بدنه، چه برسه از قوای بدن، از خودش غائبه، چه برسه به قوای بدنیش. فلیس یمکن ان یوزع له الالفاظ، نمیشه به راحتی الفاظ براش قرار داد. ببین معانی، دو دسته معانی داریم دیگه. یه معانی داریم که اهل لغت خوب تصورش میکنن، حفظش میکنن، تو مقام تفاهم میارن. یه سری معانی داریم که یه دی خاصی بهش میرسن، کسایی بهش میرسن که غائب از قوای ذاتشونن. این معانی همتونی به همین راحتی قابل تصویر نیست. فلیس یمکن ان یوزل ال چی با چی طوری میخوای اون الفاظ رو با چه لفظی میخوای اونها رو بگی؟ فضلا ان میگه فلیس یمکن ان یوزل ال الفاظ ممکن نیست که وحذف بشه برش الفاظی، چه برسه ان یعبر انها به عباره، چه برسه که یعبر انها به عباره، چه برسه که با عبارت بخوای ازش تعبیر کنی، چه برسه که با عبارت میگه نمیشه وضع لفظ کرد، چه برسه که بخوای با عبارت ازش تعبیر کنی. و کما ان المعقولات همانطور که معقولات لا تدرک بالاوهام و الموهومات، همانطور که معقولات با اوهام و با اوهام درک نمیشه. ببین معقولات اینطوری ما داریم دیگه، ما یه محسوس داریم، یه متخیل داریم، یه موهوم داریم، یه معقول داریم. خب معقوله میشه با موهوم درک کرد؟ نه، معقوله باید با عقل درک کرد، با موهومات که نمیتونیم درک کنیم که. کما ان المعقولات لا تدرک بالاوهام، با اوهام که نمیتونیم معقولات درک بشه که. ول موهومات، موهومات چی؟ موهومات، موهومات هم لا تدرک بالخیالات، با خیالات درک نمیشه. ول متخیلات لا تدرک بالحواس. ببینید من معقوله با عقلم باید درک کنم، با اوهام که نمیتونم درک کنم که. اوهام با چی؟ اوهام موهومات رو با چی؟ موهومات رو با وهمم باید درک کنم، با خیال که نمیتونم. متخیلات رو با چی؟ با خیالم، با حواس که نمیتونم درک کنم که. کذالک ما من شأنه، همینطور است چیزی که در واقع چیزی که کذالک ما من شأنه، چیزی که شأنش اینه ان یعاین به عین الیقین. آقا شما هرچی با وهمت میخوای تلاش کنی که معقولات رو بفهمی نمیتونی بفهمی. چرا؟ چون معقولات توی رتبه یه بالاتر از وهمه، نمیتونی بفهمی. خب چیزی که با عین الیقین باید درک بشه، تو میخوای با علم الیقین بفهمی؟ علم الیقین یه مرتبه پایین تر از عین الیقینه، نمیتونی با علم الیقین عین الیقین بفهمی. چطور با وهمت نمیتونی معقولات رو بفهمی؟ وهمت زور بزنه موهومات رو میفهمه، معقولات رو که نمیفهمه که، چون پایین تره. ببینید کذالک ما من شأنه ان یعاین به عین الیقین فلا یمکن ان یدرک به علم الیقین، به علم الیقین. چیزی که با عین الیقین، تو چیزی که باید بری بیابی با علم الیقین، نمیتونی دسترسی بهش پیدا کنی که. فالواجب الا من یرید ذلک، واجب بر کسی که واجب است، الا من یرید ذلک، کسی که اراده کرده اون را که برسه به اون عین الیقین، ان یجتهد فی الوصول الی، تلاش بکنه در وصول به اون، بالعیان با چشمش برسه، دون ان یطلب البرهان، بدون اینکه اونو با برهان طلب بکنه. فهذا بیان ما ذکره شیخ، این بیان اون چیزی که شیخ ذکر کرده. واستثنا الخیال، و خیال رو هم استثنا کرده، فی قولهی خیال رو هم استثنا کرد، در قولش اینطوری گفت، گفت ولا یک شفا انحل مقال غیر الخیال، گفته از اون نمی نمایاند غیر خیال. لما سیبین فی نمت العاشق، چرا خیال استثنا کرد؟ و هو ان العارفین اذا اشتغلت ذواتهم به مشاهدت عالم القدس، عارفین وقتی که ذاتشون به مشاهده ی عالم قدس می پردازن، فقط یترا فی خیالاتهم، تو خیالاتشون یه چیزایی رو رؤیت میکنن، امورون یترا یترا بخونیم، یترا فی خیالاتهم امورون، تو خیالاتشون یه اموری مشاهده میکنن که تو ها کی ما یو شاهدونه، که حکایت میکند آن چیزی رو که اینها مشاهده کردن. محاکاتن بعیدتن جده، ببینید میگه میگه در واقع به محضی که دارن میبینن، به محضی که دارن این کسانی که عارف وقتی که داره مشاهده میکنه، امین خیالشون هم دست به کاره، خیالشون هم دست به کاره، داره یه تصویرگری هایی میکنه، که این تصویرهایی که داره خیالاتشو میکنه، تصویرهایی که داره خیالاتشو میکنه، اینا داره محاکاتن، محاکاتن حکایت میکنه، حکایت میکنه خب از اون حقایقی که دارن اونجا بگید میابه. یه محاکات بعید دوره، یعنی بالاخره حکایته، از دور یه حکایتی میکنه، چون خیاله این آقایونم پاکه، خیاله این آقایونم طاهره، طهارت داره، اینا با قلبشون با عقلشون دارن یه حقایقی رو میابه. درسته عبارت 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 کاشف بگید نیست، ولی خیال، خیال تا حدودی یه محاکات بعیدی داره، خیالشون هم داره کار میکنه، دقت کنید چه خیالشون هم داره تصویرگری میکنه. یعنی اون چیزی که با سر خودشون با باطن خودشون دریافت کردن، با سر خودشون با باطن خودشون دریافت کردن، اونا چی کار میکنن آقا؟ بله، با سر خودشون با باطن خودشون دریافت کردن، این خیال داره چی کار میکنه؟ این خیال داره یه نوع حکایتی، بله، از اون بفرمایید میکنه، یه حکایتی از اون میکنه، دورا دور دورا دور یه حکایتی داره. ببینید میگه، میگه لا شیخ، شیخ تو این جملش لا یک شفا انه المقا انه المقال غیر الخیال کاشف نیست از آن، نمی نمایاند از آن حقایقی که داره دریافت میکنه گفته، اما غیر الخیال، اما خیال بگی بله، خیال یه نمایشی بله داره. این چرا میگه تو نمت عاشر میگه که عارفین وقتی که ذواتشون مشغول میشه به مشاهده ی عالم قدس، در خیالاتشون یه اموری رو میبینن که تو حاکی مایه شاهدونه، که حکایت میکنه از اونچه که مشاهده کردن، اما یه محاکات بعید جدی. من دو سه تا چیز رو باید توی این فصل برای شما توضیح بدم، چون این جلسه وقت نمیشه، من فصل بعد رو هم میخونم، جلسه بعد میستم. دو تا جمله اساسی که همین نکته آخری که بحث تعبیره توضیح بدم خدمت شما. تنبیهون العارفو حشون بشون بسام، تعبیر رو العارفو حشون، عارف سرزنده است، بشون گشاده روه، بسامون خنده روه، العارفو حشون بشون بسام، حشون یعنی سرزنده، بشون یعنی بله یعنی گشاده رو، بشاش، بسام خنده رو. یا بعد جلو صغیر من تواضعه کما یا بعد جلو کبیر، این یک آدم کوچیکی رو از فروتنی من تواضعه یا بعد جل، یا بعد جل تکریم میکنه، تکریم میکنه یک کوچیکی رو، کما یا بعد جلو کبیر، همونطور که یک کبیری رو بزرگ میشماره. دیگه یا بعد جل تکریم، گرامی محترم میدونه، محترم میدونه یک کوچ من تواضعه، از صغیر، صغیر رو من تواضعه، یک کوچیکی رو کما یا بعد جل، هم منظور کوچیک یعنی کوچیک، هم کوچیک یعنی کوچیک یعنی یه بچه، هم کوچیک یعنی یه آدم بزرگی که رتبه معنوی و علمی نداره. چی؟ من تواضعی، تواضعی میکنه، یه تکریمی میکنه، یه تکریمی میکنه، یه احترامی میگذاره. حالا الان میرسیم، الان همینجا میرسیم، صبر کنید، خود شیخ چیزم میگه، خود صبر کنید. الان این تکریم کردن و احترام گذاشتن و گرامی داشتن و این چیز خامشه. یه بچه صغیر رو، یه بچه کوچیک رو گرامی میداره از سر تواضعش، از سر تواضع، کما یه بچه رو کبیر، همونطور که یه بزرگی رو بزرگ
احترام. این صغیر که میگه هم منظورش صغیر یعنی یه بچه کوچیکه، هم آدم های بزرگی که ممکنه از نظر معنوی بالا نباشند. همین داریم دیگه آسلی آغازه میگه که بعضی موقع جلو یه بچه 4 سال 5 سال هم بلند شده، جلو بچه 4 سال 5 سال هم بلند شده، احترامشون با بچه هست. و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبی، و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط بله نبی یعنی سرشناس مشهور، خامل یعنی بی نام و ناشناس. اون طور که از یه آدم مشهور منبسط میشه و تحویلش میگیره، یه آدم ناشناس که مشهورم نیست و مجهوله، اون رو هم تحویل میگیره. کیف لا یهش،
چقدر قشنگ میگه اینجا،
چطوری شاد نباشه، چطوری با نشاط نباشه عارف، چطوری همه رو که میبینه کوچیک بزرگ، خامل نبی، سرشناس مشهور، غیر مشهور، همه را کیف لایحه، چطوری شاد نباشه، چطوری با نشاد نباشه. فهو و فرحانون بالحق، فرحانون بالحق، این شاده به حق، شاده به حق و به کل شی، هر شی شاده. فانه یرا فیه الحق، این عارف میبیند در آن حق را، حق را میبینه. کیف لا یسوی والجمیع عنده سواسیت و اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل. میگه چگونه در واقع این شاد نباشه، چگونه شاد نباشه این چگونه صاحب نام و بینام رو برابر نبینه، چگونه با همه با روی خوش و شکفته برخورد نکنه، در حالی که کیف لا یسمی والجمیع عنده سواسیه، همگی نزد او برابرند، همگی اهل در اندهو و الجمعی اندهو سواسیت و اهل رحمه، همه نزد او برابر و سزاوار رحمتند، سواسیت و اهل رحمه جمعی اندهو، همش این عارف اینطوری می نمید که همه سزاوار رحمتند، همه سزاوار لطف خدا. قد شغلو بالباطل، هرچند اینها مشغول شدن به باطل و اهل قفلت شدن، ولی همه را اهل رحمت میبینه، همه را اهل جود خدا میبینه، چطوری داره نگاه میکنه. لزوم باطل ممکن لغویات قفلت ها باشه، یه مقدارش هم گناه برد، بله خود گناهکار هم مورد رحمت حقه، خود گناهکار هم مورد رحمت حقه،
رفتارش برابر گناه،
نه برابر گناه، نه همه رو مورد در واقع رحمت حق میبینه، همه رو مورد رحمت حق میبینه. نه در برابر گناه، چون این در واقع داره تخلف حق داره میکنه، داره تخلف حق داره میکنه، خدا رو مد نظر قرار نمیده، عصبانی میشه. اما نسبت به همه، حتی گناهکار رو هم تحویلش میگیره، گناهش رو تحویل نمیکنه، نمیگیره، ولی گناهکار رو تحویل میگیره، میدونه خدا میبخشه، خدا بهش لطف داره، چه رحمت رحمانی چه رحمت رحیمی. ک کیف لا یسوی، چگونه همین در واقع کوچیک و بزرگ را لا یسوی برابر ندونه، چطوری خامل و نبیه رو، مشهور و غیر مشهور رو در واقع بگید مساوی ندونه. والجمیع عنده سواسیت و اهل الرحمه، اینا همشون سزاوار رحمته. قد شغلو بالباطل، در حالی که اینا در حالی که مشغوله به باطلند، در حالی که مشغول به باطلند، ولی سزاوار رحمته، ممکنه توبه کنن، خدا حواسشون بهشون هست، خدا مهربانه، اینطوری بهشون نگاه میکنه. اقول لما فرق من ذکر درجات العارفین، وقتی که فارغ شد از ذکر درجات عارفین، شرفی بیان اخلاقهم و احوالهم، شروع کرد اخلاق احوالشونو بگه، اخلاق احوالشونو بگه. یقال رجلون، حالا میاد چند کلمشو میگه، یقال رجلون حشا، رجلون حشا بشا، حشا بشا ای تلق الوجه، تلق الوجه یعنی ها، تلق الوجه یعنی خوش رو، حشا تلق ال ای حشا یعنی تلق الوجه یعنی چی؟ خوش رو. طیبون یعنی چی؟ یعنی خرسند. و بسام، بسام یعنی چی؟ ای کسی رو تبسم، یعنی چهره گشاده، بسام یعنی چهره گشاده. و نبیه، نبیه یعنی چی؟ یعنی المشهور. و یقابله، هو مقابل مشهور کیه؟ خامل یعنی بی نام، ناشناس. سواسیه یعنی چی؟ این که گفت همه سواسیه اهل رحمت، یعنی چی سواسیه؟ علا وزن سمانیه، ای اشباه یعنی شبیه به هم. و هیه قریبت الاشتقاق من لفظت سوا، وزنهو فعافله، میگه این قریبت الاشتقاقه، از نظر اشتقاق نزدیکه به لفظ سواه که وزنش فعافله است. او ما یشابه ها، یا اون چیزی که مشابه اونه. و لیست علا قیاسن، این قیاسی نیست، داره صرفی داره میگه دا، یعنی به خلاف قاعده و سیاقه. و معنی الفصل ظاهره، و معنای فصل ظاهره. این چهار خطم بخونم فصل تمام کنم بعد بیستم. و هازان الوصفان، دوتا وصف براش گفت. هازان الوصفان یکی چی؟ هازان الفصلان، هازان الوصفان، این دوتا وصف. ای الحشاشت العامه، حشاشت العامه یعنی اون سرزنده بودن و اون شادمانی فراگیرش، این که سرزنده است، این که شادمانه. و تسویت الخلق فی نظر، و تسویت الخلق فی نظر یعنی چی؟ تسویت الخلق فی نظر یعنی نگاه، یک نگاه برابر و یکسان به همه خلق. اثران لخلق واحد، این دوتا اثر، این که یه شادمانی فراگیر داره در همه حال، این که همه خلق در برابرش یکسانه، این دو اثر خلقه، دو اثر یه خلقه که یوسمان به رضا، که میگن چی؟ اون خلق چیه؟ که این دوتا رو در پی داره، اون رضاست. و هو خلقون، انشالله اینا توضیح میدم جلسه بعد. و هو خلقون لا یبقا لصاحبهی انکارن علاشهیه، این رضا یه خلقیه که برای صاحبش، کسی که اهل رضایت بشه، انکار شیئی رو نمیذاره، سیاه بینش نمیکنه، ناخشنودش نمیکنه، ناپسندش نمیکنه. اینطور نیست که آدمی که راضی باشه، آدم راضی خیلی مهمه، خیلی مهمه. آدم راضی، آدم راضی انکارن علی شیئی، یه انکار، یک نمیاد انکار کنه، سیاه بین باشه، ناپسند باشه، وضعیتش آقا راضیه، سیاهش نمی کنه، نمیگه آقا ناپسنده پیش من. ولا خوف من هجوم شیئه، ترس از هجوم یک چیزی در آینده نداره که ترس از هجوم چیزی در آینده نداره که آقا فردا چی میشه، چی فردا قراره به سر من بیاد، آقا من مال امروزم، امروزم و راضی هم، فردا چی. ولا حزنون علا فوات شیئه، حزنی نداره بر فوت شیئی که آقا من فلان چیز از دست میدم. و الیه اشاره از زمین قائله و به همین اشاره کرد اون کسی که گرامی ترین گوینده است که گفت و رضوان من الله اکبر، این رضوان من الله اکبر برای همین گفت و منه تبین قول، تبین تعبیل قولهم، روشن میشه تعبیل قول این آقایون که در واقع تو روایت هست که میفرماند خازن الجنه ملکون اسمه رضوان، خازن جنت یه ملکیست که اسمش رضوانه. تبیین این معلوم میشه. چرا تبیینش معلوم میشه آقایون؟ چه ربطی داره که اینو گفت؟ چرا میگن خازن الجنه ملکون اسمه رضوان؟ چرا خازن الجنه ملکون اسم و رضوان؟ چون کسایی راه میده که چی باشن؟ که راضی باشن. کسایی را راه میده که راضی باشن. کی یا راضی کیه؟ کی راضیه؟ کسی که انکار بر شیعی نداره، انکار بر شیعی نداره، همیشه سیاه بین نیست، همیشه موقعیت خراب نمی کنه. ولا خوفون من هجوم شیعی، ترسی نداره که بگه آقا فردا چه بلاهای سر من میاد، ترس از آینده نداره. آدم راضی نه ترس از آینده داره، نه حزن بر حال و گذشته داره، نه حزنی از امروز و دیروز داره، نه خوفی از آینده داره و نه چیزی براش ناپسند و ناخرسنده. این سه تا وصف لایب قال صاحبی انکارن علاشه ایه وصف لایب قال صاحبی انکارن علاشه انکاری رو پاورجا نمیگذاره. یک، ولا خوفون من هجوم شیئی، خوفی از هجوم شیئی نمیگذاره. ولا حزنن علا فوات شیئی، حزنی هم بر فوت شیئی نمیگذاره. آدم سا لذا میگن خازن الجنه ملکون اسمه رضوان. چرا خازن الجنه ملکون اسمه رضوان؟ دم خازن جنت نگهبانه، اون نگهبانه دربانه بهش یه فرشته ایست که اسمش رضوانه. آدم راضی آره راه میده، رضایت آدم رو به بهش میکشونه. تو باید الانت بهش باشه. آقا اینو من توضیح میدم، این سه تا وصف رو یه ذره توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.